بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد سید محمد جواد شبری 17 اردیبهشت 96.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نستعین انه خیر ناصر الامین. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل
علی محمد و آل محمد. لعن علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. ما اشاره کردیم که در اخبار منبلغ اون روایت هایی که درش فا وجود داره، فقط اون روایت ها ازش استفاده، این که مانعی نداره اون روایت ها دال بر محرکیت عبد نسبت به همون چیزی که ثواب برش قائل باشه بشه، اما روایت هایی که درش التماس ذالک الثواب هست در واقع دو تا مقتضی متنافی درش وجود داره. از یه طرف ظاهر التماس ذالک الثواب این هست که التماس ذالک الثواب علت تامه هست برای انجام عمل، در نتیجه نمیشه با توجه به علت تامه علت دیگه‌ای شارع جعل کرده باشه. از یه طرف دیگه ظاهر این گونه ادله به طور کلی ظاهر روایت های جعل ثواب این هست که میخواد با جعل ثواب نسبت به آن چیزی که ثواب جعل شده محرکیت ایجاد کنه. حالا کدوم یک از این ظهورات قوی تر از دیگری هست؟ آیا یکشون قوی تره یکشون قوی تر نیست؟ به نظر میرسه در اصل ایجاد محرکیت اینجور روایت ها خیلی قویه، اینکه اینا میخوان یک محرکیت ایجاد کنن، ولی آیا محرکیت به خصوص اون چیزی که برایش ثواب تعیین شده برای اون میخوان محرکیت ایجاد کنن خیلی روشن نیست اینکه به قوتی باشه که بتواند ظهور التماس ذالک الثواب رو مرتفع کنه. و همین جد به نظر میرسه که اگر نگیم التماس ذالک الثواب، ظهور در علمیت تامش قوی تره. لاغل اینجور روایت ها یک نوع اجمالی در موردش هست و نمیشه ازش استحباب شرعی رو استظهار کرد. ظهور روایت در استظهار شرعی مشکل هست. خب حالا این چکیده مطالبی که تا جلسه قبلم اشاره کردم.
یعنی مثالیت هم بشه.
حالا که میخواییم از این ظهورها رفعیت کنیم، اگر ظهور نحوی رفع اون نحوی رفعیت رفعیت
نحوی همچین ظهوری
نمیشه گره. حالا مثالیت به دلیل اینکه باید یک ظهور اقوایی وجود داشته باشه تا از این ظهور رفعیت کنیم، ولی نحوی رفعیت کردن حمله به مثالیت، حمله به جزل علت، امثال اینا اونا مراحل بعدیه اون بحث هست که ما به چه نحو بخواییم اون دوتا تقریبی که تو جلسه قبل عرض کردم. ولی میخوام بگم اصل این مطلب، ما اگر که سابقا هم عرض کردم که این ظهور روایات منبلغ در این که این روایات در مقام جعل محرکیت نسبت به چیزی که ثواب برش تعیین شده هستن خیلی قابل اثبات نیست، خیلی دشوار هست اثبات این گروه. خب حالا ما در این بحث از یک زاویه دید دیگه بحث رو میخوایم دنبال کنیم. اون بحث اینه که حالا این روایت رو چه داله بر استحباب بگیریم، چه داله بر استحباب نگیریم، هرچی باشه چه این روایت رو شامل موارد از اون جهت ها بحث رو خاص نمیتونیم که آیا این روایت موارد استحباب رو شامل میشه یا موارد کراهت رو هم شامل میشه اختصاص بشه، اونا رو فعلا مد نظر نداریم. بحث ما این زاویه دید هست که این روایت منات جعل ثواب در این روایت چیست؟ ما سه جور تو بحثای سابق گفتیم منات میشه تصویر کرد. یکی این که یک منات جدیدی برای جعل ثواب وجود داشته باشه، یعنی یک ملاک جدیدی وجود داشته باشه، شارع به خاطر اینکه به اون ملاک جدید برسه ثواب جعل کرده، یعنی ملاک این روایات ملاک جدیدی هست. یه جور دیگه این هست ملاکی که این روایات رو وادار کرده که شارع ثواب جعل کنه، همون حسن انقیاده. نکته سوم این که نه، اون ملاکات واقعیه هست که سبب شده که شارع این جعل ثواب رو بکنه. حالا جعل ثواب ازش هرچی استفاده میکنه، حالا به اون عرض میکنم، به اون بحثایی که آیا استحباب ازش استفاده میشه، صرفا وعده بر ثواب استفاده میشه، به اون جمع چطش کار نده. و توجه به این سه قسم ملاکی که در اینجا تصویر میشه، میخوایم ببینیم که آیا روایت های ضعیف دال بر استحبابی که معارض باشه با روایت های دال بر کراهت یا حرمت رو اون شامل میشه یا شامل نمیشه. خب به نظر میرسه اگر یه ملاک جدیدی باشه، ملاک جدید باید خود اطلاق این روایات رو دید، مانعی نداره از این که این موارد استحبابی که معارض با کراهت اینا هست رو شامل بشه. این ملاک جدید، این ملاک جدید ممکنه در موارد استحبابی که منافات با معارض با کراهت یا حرمت هست وجود داشته باشه. اگر منات حسن انقیاد باشه، در مواردی که عرض کنم استحباب ما روایت ضعیف داره و نسبت به کراهت هم روایت ضعیف وجود داشته باشه و هیچی که از این دو طرف از جهت احتمالی و محتملی ترجیحی نداشته باشن، انقیاد معنا نداره. حسن انقیاد یعنی کاری رو که برای خدا به خاطر خداست. انقیاد یعنی انسان رفتاری بکنه که احتمال این که شارع مقدس به مصالحش برسه، این یک احتمال بیشتری باشه که از اینکه این کاری که انجام میده مصالح شارع رو فوت کنه. بنابراین اگر من دارم فعلی انجام میدم، احتمال داره با این فعلم 50-50 مصلحت گیر شارع بیاد، 50% احتمال داره که اصلا مفسده ایجاد کرده باشن، چون ممکنه مکروه باشه، ممکنه مستحب باشه. بر فرض مستحب بودن هم اون مفسده قصد انقیاد نیست دیگه. اینجا انقیاد، انقیادی که حسن عقلی داره اون چیزی هست که قصد قربت نمیاد اصلا. نه قصد قربت بحث نه، ببینید توجه کنید، توجه کنید یه بحثی میگه، یه بحث، حالا اون یه بحث دیگه است، یه بحث دیگه است. یه بحث این هست که عرض کنم قصد قربت میاد یا نمیاد، اون قصد قربت اومدن یا نیومدن واسه به این هست که انسان نسبت به هر دو طرف قضیه، هم نسبت به مستحب هم نسبت به مکروه، التفات داشته باشه، علم داشته باشه، علم داشته باشه. اگر کسی فقط روایت دال بر استحباب به دستش داشته باشه، روایت دال بر کراهت به دستش نرسیده باشه، خب اینجا عرض کنم حسن قصد قربت بعدش متمشی میشه. اما جایی که بحث حسن انقیاد هست، یعنی این کاری که من میخوام انجام بدم، من میخوام بگیم این کار نفس کار کار خوبی هست و امثال اینها، عرض کنم خدمت شما، جایی که من مستحبی وجود داره ولی همین ولی اون خبر دال بر کراهت بهم نرسیده باشه، احتمالم میدم اصلا مکروه باشه. به همون مقدار که احتمال استحباب میدم، همون مقدار هم احتمال کراهت میدم. لازم نیست خبر رسیده باشه، نفس احتمالش اگر وجود داره، نفس احتمالش که وجود داره دیگه نفس قربت انسان.
سوال همین، اگر بخواد یکی شرط انتخاب کنه بعد، ولی اگر تو زمانهای مختصر بگه الان من احتمال نمیشه ان شاء الله این انتخاب رو انجام میدیم به خاطر اینکه اگر ان شاء الله به خود ما ثوابشو ببریم.
نه بحث سر ثواب نیست.
نه
همین دیگه، بالاخره بحث سر جواب بحث سر این هست که آیا من مطلوب شارع رو دارم میارم یا نه. انقیاد به اعتبار اینه که من مطلوب شارع رو، مطلوبی که مطلوب احتمالی که احتمال داره مقبوض احتمالی داره باشه، این انقیاد
میگه من یه بار انجام میدم،
یه بار فرق نداره، نه فرق نداره، فرق نداره، اگر نداره، اگر نداره، بحث سر همین هست که اون چیزی که عقل اون رو حسن میداند انجام عملی هست که احتمال این که با انجام این عمل شارع بیشتر به مصالحش برسه تا ترک عمل.
خب بالاخره یه باید انجام بده یا ترک کنه دیگه.
خب هیچ کدومش نمیشه قصد قربت کرد. در هیچ و هیچ کدومش هم
اندیاد نیست. انجام بده یا ترک کنیم.
هیچ کدومش به خاطر خدا نمیشه انجام داد دیگه. انقیاد یعنی انجام
ثواب احتمالی نمیشه.
نمیشه. نه ثواب احتمالی که اون طرفش از ثواب احتمالی داره. بحث توجه بکنید. بحث سر اینه که ثواب احتمالی ما بخوایم بگیم که نفس ثواب احتمالی منشأ نشده که شعار مقدس اون چیز رو بیاره به منات حسن انقیاده.
خب همین حسن انقیاده جمعه آدم اگر دنبال ثواب محتمل باشه، این
ثواب محتمل نیست، انقیاد نیست دیگه، جایی که
ثواب محتمل
در اصل یعنی در فعل شی ثواب هست محتملا، در ترکش هم ثواب هست محتملا، همون مقدار که در فعلش احتمال ثواب هست در ترکش هم احتمال ثواب هست. اینجا ترجیح فعل بر ترک نمیتونه مستند به ثواب باشه دیگه، به خاطر ثواب که نمیتونه انسان ترجیح بده، این که خوب تو جلسه قبلم اشاره کردم. خوب اگر عرض کنم خدمت شما به خاطر حسن انقیاد باشه این موارد رو نمیگیره. همچنین اگر به خاطر اون ملاکات واقعیه باشه، یعنی شارع مقدس به خاطر حفظ ملاکات واقعی در ظرف عدم علم به واقع و عدم تعین مورد ملاکات واقع و مصرف به ملاکات واقع آمده یک حکمی جعل کرده، خب اینجا همچنان که اون مستحب واقعی برای شارع اهمیت داره، مکروه واقعی هم برای شارع اهمیت داره. مستحب واقعی و مکروه واقعی با هم دیگه فرقی ندارن که شارع مستحب واقعی رو اهمیت داشته باشه به خاطر مستحب واقعی به طرف ثواب بده، به خاطر برای اینکه اون مستحب واقعی حفظ بشه، خب برای حفظ اون مکروه واقعی چرا اقدام نمی‌کنه؟ احد الامرین هم که خواه نخواه تحقق پیدا می‌کنه، یعنی وجود یا ترک ارتفاع نقیزه این که محاله، یا وجود تحقق پیدا میکنه یا عدم تحقق پیدا میکنه. این که خصوص وجود بخواد تحقق پیدا کنه برای شعار فرق نداره، خصوص وجود از خصوص عدم علال فرق تو فرض اینه که نه احتمالا نه محتملا هیچ گونه ترجیحی برای یکی از دو طرف نیست.
اگه ملاک واقع باشه
متوجه نمیشه،
از اون بالاخره من انجام بده ترک کنه دیگه،
دست نمیتونم به خاطر خدا بگیم
من بالاخره من یا باید ترک کنم یا باید انجام بدم،
به خدا به حساب خدا بذارم روغن ریختن نزد امامزاده کردن،
ولی اون یه جمعه بالاخره من انجام میدم، ولی اشکال نداره باید قصدی هم بگم
نمیشه که قصد متوجه نمیشه که قصد یعنی محرک من. ببینید قصد یه موقع اینه که من
فرقم با یه آدم
فلان هیچ فرق نداره. یه بحث این هست که عرض کنم یه بحث اینجا مطرح هست، اون بحث قصد تقدیری. قصد تقدیری اینه که من میگم اگه تقدیری به این معنا
اگر من امکان داشت برام که این ملاک رو تأمین کنم بدون اون مقصده، اون این رو انجام میدم. اگر قصد تعلیقی هم بخوایم انجام بدیم، اینم رابطه بین وجود عدمش مثلا فرق نداره. یعنی ببینید بعضی وقتا یه نکته ای رو تو بعضی قصد قربت ها مطرح هست، میگن که مثلا کسی که گفتن روزه بگیر، روزه به این هست که انسان به خاطر خدا از یک سری چیزهای خودداری کنه. خب اگه این نفری الان اصلا اشتها نداره، میل اخ مختزی برای چیز نداره، ترک اکل این مستند به خدا که نیست، اصلا اشتها نداره که. اینجا میگن لازم نیست که این قصدی که من میگم داعویتی که داره داعویت بالفعل باشه، همین که من این حالت رو در خودم ایجاد میکنم که اگه اشتها داشتم اون عمل رو انجام بدم، که میگن در انجام حالا لااقل در مرحوم آقای حکیم فرق میذاشتن بین این که در امور عدمی و امور وجودی، مثلا در امور عدمی کفایت میکنه از این که به نحو دایی تقدیری باشه، که آجابا مفهمدن فرق بین این دوتا نیست. غالبا البته دایی تقدیری در امور عدمی تصویر میشه، ولی فرض کنید ایشون مثال میزدن در وقوف به عرفات، کسی که اگر قبل از وقت در عرفات بوده الان به اصطلاح نمیتونه از عرفات بره بیرون، اینقدر اینجا شلوغه، دو وقت گذشته، شلوغ، نمیتونه، امکان اولی نیست برش بیرون رفتن، این چجوری قصد قربت کنه وقوف در عرفات رو؟ میگن قصد قربت به این معناست که اگر هم میتوانستم بیرون نمیرفتم. یعنی این حالت نفسانی رو انسان در خودش ایجاد کرده باشه که نه، این حرف هم اینجا پیش نمیاد، چون اینجا من همچنانی که نسبت به وجود این حالت در من هست، نسبت به عدم
هم
نمیشه. یعنی در واقع بحث این هست که این که الان وجود عرض کنم خدمت شما،
عرض کنم آمی هم که آدم آمی هیچ
نه بس داریم، نه
بس بس
نه بس داریم. حالا چرا شما وجود انتخاب کردید؟ عدم هم همجوری انتخاب کردن، یعنی بس داره همینه. بنابراین انتخاب وجود با انتخاب عدم، اونجا ببینید فرق اونجا اینه، اینجا من این وجود رو ولو انتخاب نمی کنم، انتخاب نمی کنم، این قهرن حاصله، قهرن حاصله، ولی همینی که الان حاصل هست، میگم اگر چنین هم نبود من این رو محقق میکردم. این اینجوری نیست، این اینجوری نیست. ببینید نسبت جامعه، جامعه که خامخواه موجوده، این جامعه بین وجود عدم، این که من وجود رو ایجاد کردم نمیتونم قصد کنم. نه، اختیار وجود کردن وقتی خداوند متعال رابطه نسبت به وجود عدم علی سریه است، حتی به نحوه چیز هم نمیتونید شما قصد کنید تعلیقی. اون فرق داره با اون مثال، اون وقوف به عرفات، وقوف به عرفات محبوب خداست، ولی اختیاری من نیست، محبوب خداست. ما نهنفی همون مقدار که احتمال داره این فعل محبوب باشه، همون مقدار هم احتمال داره مبغوض باشه.
اشکالا داره احتمال داره،
نمیشه که
اشکالا من بیام اگر دیگه جا بگیرم یا
نمیشه، یعنی
اگر محبوب باشه ما سبب که برده باشیم
نمیشه. یعنی این شیعی که اینجا هست، این شیعی که هست ممکن احتمال داره باشه سبب نمیبرم، ثواب برای این هست که این عملی که الان از من داره سر میزنه به خدا مستند باشه، ولی تقدیرم این عملی که الان من دارم انجام میدم، این عملی که همون مقدار که احتمال داره محبوب خدا هست،
همون مقدار هم احتمال داره مبغوض خدا باشه. من میتونم بگم من این رو انجام میدم،
منم لاجرم ولی که انجام بدم دیگه.
خب
لاجرم ولی که انجام بدم. خب میگه حالا میگه اتفاق داره که خدا امام میگه ما دلت اتفاق داره
یا اگر اتفاق داره نه، اگر شعار من نمیدونم وجود و عدم وقتی الستدیه هست به نحو تعلیقی هم نمیتونم انتخاب کنم. این فرق داره. ببینید اونجا وقوف به عرفات محبوب الهیه، ولی محبوب الهیست که مقدور من نیست. من میگم این چیزی که مقدور من نیست یه حالت نفسانی ایجاد میکنم که اگر مقدور من هم بود انجامش میدادم. ولی اینجا بحث سر این هست که این عملی که داره سر میزنه، این عمل همون مقداری که احتمال محبوبیت داره همون مقدار احتمال مبغوضیت داره. چیزی که همون مقدار احتمال محبوبیت داره و همون مقدار احتمال مبغوضیت داره، من نمیتونم بگم که فعلش رو به خاطر خدا انجام میدم.
خب
من
فعل خام اینجا
داره بس نکته جدید نداره. عرض کنم خدمت شما، خب این محصل این تیکه بحث آقای حائری اینجا تو حاشیه بحث رو به یک شکلی مقدار متفاوت با یعنی متفاوت با عرایض ما مطرح کرده. من چکیده فرمایش آقای حائری رو دست شما دارم نقل میکنم، مفصلش رو اگر مخواهید به خود همون کلام آقای حائری مراجعه بفرمایید. آقای حائری در واقع سه تا احتمال در مفاد اخبار من بلغ مطرح میکنن. این سه تا بنابراین سه احتمال به این مطلب میپردازن که آیا اخبار من بلغ خبر ضعیف داله بر استحبابی که معارض با خبر داله بر کراهت یا حرمت هست او رو شامل میشه یا شامل نمیشه. احتمال اول این که ما بگیم این خبر داله بر استحباب هست، استحباب رو دلالت میکنه. احتمال دوم این که داله بر حجیت خبر ضعیف هست. احتمال سوم اینه که یک حکم طریقی به مستوای احتیاط رو داره جعل کرده، یعنی در واقع جعل این منات جدیدی نیست، همون مناتات واقعی هست ولی از باب احتیاط. خب ایشون میگن که ما اون قسم اول که بخواد استحباب از این روایت در بیاد اونو گفتیم که اختصاص داره به حسه انقیادیه. اینجور نیست که آقای صدر عقیدشون این هست که اگر استحباب از این روایت در بیاد لازم نیست که دایی من بر انجام عمل اون ثواب موعود باشه. همین که ثواب قطعی که در این روایات ذکر شده دایی من باشه همین مقدار کافی است. آقای حائری این رو اونجا قبول نکردن، گفتن که ظاهر فاء فعمله این هست که دایی من بر انجام عمل، دایی مباشر من بر انجام عمل اون ثواب موعود هست، بنابراین اختصاص نداره، به اختصاص پیدا میکنه به حصه انقیادیه. خب این قسم اول. قسم دوم اینه که بنابراین وقتی اختصاص پیدا کرد به حصه انقیادیه در ما نحن و فی هم اصلا شامل نمیشه، انصراف پیدا میکنه. یعنی چون روایتی که داله بر استحباب هست از اون طرف روایت دیگری دال معارض هست با روایتی که دال بر کراهت، انقیاد در اینجا چون معنا نداره بنابراین شامل این مورد نمیشه. اما اگر از باب حجیت باشه، این میخواد خبر ضعیف رو در باب مستحبات حجت کنه. ایشون میگه این حتی خبر ضعیفی که معارض باشه با خبر صحیح دال بر کراهت یا داله بر حرمت شامل میشه. این خبر ضعیف رو حجت کرده، اون یکی یک کنه یک خبر معتبر بر استحباب داریم، یک خبر معتبر بر حرمت یا بر عرض کنم کراهت داریم و با هم دیگه معارضه میکنم. نه تنها از استحباب دیگه ثابت نمیشه، ولی اون حرمت و کراهتی هم که اون خبر صحیح در مقابلش هست اونم از اعتبار و حجیت ثابت میشه. این هم قسم دوم اگر این روایات داله بر حجیت باشه. اگر روایات این روایت اخبار من بلب جعل حکم طریقی علی مستوی احتیاط در سطح احتیاط به عنوان احتیاط را تعبیر میکنیم، جعل حکم طریقی به عنوان احتیاط بخواد بکنه، این ظاهر این روایات این هست که باید با قبض نظر از این روایت احتیاط معنا داشته باشه. در رتبه سابق بر این روایت احتیاط ممکن باشه، که نه، این روایت میخواد بگه اون شیئی که به قبض نظر از این روایت احتیاط است من بر اون ثواب قرار میدم، اون رو مستحب میکنم. حکم طریقی موضوعش اون شیئی هست که احتیاط درش امکان داره، در این منحوسی که احتیاط امکان نداره، پس برابر این وجه سوم هم شامل اون موارد روایات ضعیف دال بر استحباب معارض با روایات ضعیف دال بر کراهت نمیشه. خب این محصل فرمایش آقای خایر. اینجا من یک دو تا نکته کلی عرض میکنم و میخوام یه مقداری در این تفکیکی که ایشون بین اینکه این قائل به حجیت بشیم یا قائل به حکم طریقی بر مستوی احتیاط بشیم، اون یه مقداری مبانیش رو بیشتر توضیح بدم تا ببینیم آیا درست هست. درست اون بخش اولی که ایشون ذکر کردن که این روایت رو ما اگر داله بر استحباب بگیریم این اختصاص داره به حسه انقیادیه، ما قبلا این اشکال کردیم، گفتیم اگر این روایت دلیل بر این باشه که علت تامه عمل اون ثواب محتمل باشه دیگه استحباب از این روایت در نمیاد، این تناقض فرزل این دو تا مبنا با هم جور در نمیاد. از یه طرف این روایت در مقام جعل استحباب یعنی محرکیت ایجاد کردن باشه، از یه طرف موضوعش جایی باشه که اون روایت چیز واقعی ثواب واقعی علت تامه بر عمل باشه، این دوتا با هم دیگه جور در نمیاد. اصلا این بچه اول مبنویه از جهت مبنا قابل تصور نیست، معقول نیست. اینی که این رو خیلی وارد بحثش نمیشیم، همون بحثی سابق کردیم ازش روشن میشه که این قسم اولی که ایشون تصویر کرده حتی تصویر نداره. عمدش اون دو قسم دیگه ای هست که ایشون تصویر کردن، فرق گذاشتن بین اینکه این روایت از باب حجیت خبر ضعیف باشه یا از باب حکم طریقی به مناطب احتیاط باشه. برای توضیح این مطلب نیازمندیم که یه مقداری بعضی از مبانی مرحوم آقای صدر رو در جمع بین حکم ظاهری و واقعی در مرتبه ملاک توضیح بدم. ببینید البته این فرمایشاتی که آقای صدر دارن اصلش من تو کلمات مرحوم آقازی ها دیدم، تو کلمات مرحوم آقای خویی هم دیدم، ولی با این بسط و توضیح و به اصطلاح تفکیک اقسام تو کلامات آقای صدر وارد شده. بسیاری از فرمایشات قوم رو مرحوم آقای صدر ازش الهام گرفتند و ولی در یک چارچوب فکری خاص خودشون قرارش دادن. در نتیجه ولو ریشه هاش به کلمات قوم هست، ولی بومی سازی کردن به قول امروزی ها، یعنی اون کلام رو تو چیزهای فکری و نظام فکری خودشون جایی دادن با تنظیم و نظم خاصی که به اون کلمات دادن. بمانم مرحوم آقای صدر می فرمایند که در بحث این که چجوری بین حکم ظاهری و حکم واقعی جمع می کنیم، حکم ظاهری ملاکی دارد، حکم واقعی ملاکی دارد، این ملاکات چگونه با هم دیگه قابل جمع هست، آقای صدر در پاسخ می فرماید که اصلا حکم ظاهری ملاکی برای حکم واقعی نداره. حکم ظاهری در واقع در مقام تزاحم ملاکات واقعی است. میگه ببینید، شما فرض کنید که یه سری ملاکات ترخیصیه وجود داره که شارع این ملاکات رو میخواد، فرض کنید اباحه اقتضاییه رو شما در نظر بگیرید، اگر در 10 مورد که ما داریم 5 موردش ملاک الزام وجوبی داره، واقعا 5 موردش ملاک ترخیصی داره واقعا، ولی من مکلف نمیدانم کدوم مورد ملاکش وجوبیه. در هر مورد احتمال میدم واجب باشه، احتمال میدم مباح باشه. در این 10 مورد شارع نمیتونه موارد استحباب، موارد ملاکات الزامیه رو از ملاکات ترخیصیه جدا کنه. دو کار ممکنه بکنه. یه کار اینه که همشو واجب کنه. برای چی همشو واجب کنه؟ برای اینکه اون ملاکات وجوبیه بشه برسه. یه موقع این هست ممکنه همشو مباح کنه، مرخص کنه، برای اینکه به اون ملاکات ترخیصی برسه. بستگی داره کدوم یک از این ملاکات در مقام حفظ ترجیح داشته باشه، یعنی اهمیت کدوم ملاکات در نزد شارع بیشتر باشه. اگر اهمیت ملاکات الزامیه بیشتر باشه، اون ملاکات الزامیه رو چیز میکنه، احتیاط اینجا جعل میکنه، احتیاط به مسابقه حکم ظاهری جعل میشه. اگر ملاکات ترخیصی یه اهمیتش با چیز باشه، بیشتر باشه، عرض کنم خدمت شما، اباحه جعل میکنه، اصالت البراءه به عنوان حکم ظاهری جعل میشه. این در جایی هست که ما صرفاً به اون محتمل نگاه میکنیم، ولی گاهی اوقات یک اماره‌ای در اینجا وجود داره، اماره‌ای که دال بر وجوب هست. اماراتی که دال بر وجوب هست، خب اگر به این اماره شارع مقدس عمل کنه، بگیم عمل کنید، چی میشه؟ احتمال داره که به واقع ثابت کنه، در نتیجه اون ملاکات واقعیه رو مکلف استیفا کرده باشه. ممکنه به واقع ثابت نکنه، به خلاف واقعی باشه که خودشون هم محت مصلحت باشه. فرض کنید شارع مقدس در واقع مصلحت ترخیص براش محبوبیت داشته، مطلوب مهم بوده، این امارات ما گفتن شی واجبه، این شی واجبه، اگر به این واجب ها عمل بکنه، اون مصلحت ترخیصیه واقعی فوت میشه، مصلحت ترخیصیه واقعی فوت میشه. شارع اینجا نه به خاطر اهمیت احتمال، به اهمیت محتمل، به خاطر اهمیت احتمال و به خاطر اینکه احتمال اصابه این شیء به واقع بیشتر هست، اومده حکم خلاصه جعل کرده. بنابراین ببینید بحث این هست که در مواردی که یک اماره‌ای وجود داره، این اماره دو احتمال در موردش وجود داره، اماره بر وجود، مثلا این امارهی بر وجود یا امارهی بر مطلق امارات، حالا وجوب و چیزی در نظر نگیریم، امارهی بر وجوب هست یا امارهی بر استحباب هست، امارهی که وجود داره. یه موقع شارع ممکنه بیاد بگه شما این اماره رو بهش اخذ بکنید. اگر بگه اخذ بکنید، در فرض اصابه اماره به واقع یه سری مساله واقعی حفظ شده، ولی ممکنم هست به واقع اصابت نکنه، به خلاف واقع اصابت کنه، که در نتیجه اون مساله واقعی که وجود داشته، مساله ترخیصیه، اون از دست بره. شارع مقدس به دلیل اینکه احتمال اصابه اماره به واقع بیشتر هست، اون اماره رو حجت میکنه. پس بنابراین یک موقعی ایشون میگه فرق بین اصل عملی با اماره این هست که هر دوی اینها یه نقطه مشترک دارن، اون اینه که هر دوی اینها نشانگره میزان اهتمام شارع به ملاکات واقعیشون، میزان اهتمام شارع به ملاکات واقعیه از این حکم در میاد، بیانگر میزان اهتمام شارع به حکم واقعیه. ولی و ترجیح یک سری از ملاکات واقعیه بر یک سری ملاکات واقعیه در هنگام تردید و اشتباه هست. در اصول عملی هم همینجوره. نه مهرز و غیر مهرز نداره، فرق به این جواب نیست. اون بحث اصل روح، روح قضیه. اون نمیدونم بحث تغییر و این حرفا چیزای قضیه هست، نمیدونم این که رفت حالا قرار رفت تغییر باشه، چرا ایجاب بکنیم بر رفع تعیید، چرا احتیاط لازم کرده اون طرف رو میتونه سوال رو لازم کنه؟ بله حتما جمع واقع لحاظ شده، بحثن این هست که حکم ظاهری مجرد رفع تعیید همجور علکی یه طرف رو ترجیح بده که نمیشه، که ترجیح بلا مرجه. این چه حکم ظاهری به منات اصل عملی باشه، چه حکم ظاهری به منات اماریت باشه، در واقع ملاکش همون ملاکات واقعی است و نشانگر این هست که کدام منات واقعیه در نزد شارع اهمیت بیشتری دارند. ولی در اماره ترجیح به منات اهمیت احتماله، در اصل عملی ترجیح به منات اهمیت محتمله. ایشون البته اصل مهرز رو هم اینجوری معنا میکنه تو بعضی از کلماتشون، جایی که هم اهمیت محتمل ملاحظه شده باشه هم اهمیت احتمال ملاحظه شده باشه، این اصل مهرزه. اینجوری این رو چیز میکنه، یعنی جمع بین هر دو جهت. اصل عملی صرف فقط اهمیت محتمله، اماره اهمیت احتماله. جایی که هم اهمیت احتمال ملاحظه شده باشه هم اهمیت محتمل ملاحظه شده باشه، این عرض کنم اصل مهرزه، این مبنای من واقعیست. از من حالا وقت گذشته نمیخوام وارد خصوصیات این بحث و توضیح کلیت این مبانی بشه، نه نمیخوام اصلا امروز بحث ما اصلا نقد این جهت نیست. من اشاره به این نکته میخوام بکنم با توجه به این فضایی که آقای حائری هم تو اون فضا دارن تنفس میکنن، آیا این نکته ها دقت کنید موارد تعارض رو شامل میشه یا نمیشه؟ اگر منات برای حکم ظاهری یه همچه چیزی باشه، اگر خودمون حکم ظاهری با یه حکم ظاهری دیگه منافات داشته باشه، معارض باشه، مواردی که تعارض در حکم ظاهری وجود داشته باشه، اون موارد رو شامل میشه شامل نمیشه. اینو حالا فردا من توضیحش رو میخوام بدم تا از اونجا وارد بشیم ببینیم میتونیم ما تفکیک قائل بشیم بین حجیت و حکم طریقی به مستوای احتیاج، چون هر دو اینها یه حکم ظاهری هن. اولیش حکم ظاهری به معنات عقاریت، دومیش حکم ظاهری به معنات حکم به احتیاج که با توجه به تصورات مرحوم شهید صدر اولیش در احتمال ملاحظه شده در مقام ترجیح ملاکات واقعی، در دومی اهمیت محتمل ملاحظه شده. حالا میخوام ببینیم اینا توی این بحث چقدر دخالت داره در اون نکته‌ای که میخوام اینجا بحث کنیم، اون نکته اینی که نسبت به موارد تعارض اطلاق داره یا اطلاق نداره. بنابراین ما مبنا رو علل مبنا میپذیریم، اصلا بحث این که مبنا درست هست یا درست نیست رو بحث نمی کنیم، برمان اصل موضوع فردا بحث رو دنبال می کنیم. و صلی اللہ علیه سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.